بازیار گزارش میکردم فرصتی بود عضویت پیکان رو داشت اسماعیل قلی زاده.
یکی از دوستان شرمندم گفته که حسین قربانی هستم از مشهد و دربی یعنی در واقع شهرآورد
الان هم سپاهان
الان هم گفته که این شهرنده گفته که شهرآورد لیگ ما رو با شهرآورد عربستان یا با لیگ عربستان مقایسه نکنید. به هر حال ما مجبوریم خودمون رو در این مسیر قرار بدیم، اگر مقایسه نکنیم که بازم جز همین تیم های انتهای جدول باقی
میمونیم. با اروپایی ها مقایسه نکنید، اجازه بدید تو منطقه با همسایه ها توی یه سطحی مقایسه کنیم، تمکن مالیشون به جای خودشون، ولی دیگه حداقل شهرآوردمون رو مقایسه کنیم.
آخه این پرمک هم بخونم، آقای مجید از کرج گفته که استقلال النصر رو شکست خواهد داد و این سال بعد رو به فراموشی خواهد سپرد. امیدوار هستیم به حال فوتبال ما در عرصه رقابت‌های آسیایی موفق باشه. حالا این مسابقات لیگ نخبگان که در بخش باشگاهیشه و باشگاهی ما بتونن بدرخشن، همین آرزو برای تیم تراکتور هم داریم در رقابت لیگ قهرمانان دوی آسیا.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
اما یک پرانتز به عبارتی باز بکنیم، یک فاصله بگیریم از فوتبال ایران و این هیاهوی باشگاهی فوتبال و به هر حال کوریخونی های آبی و قرمز و مسائل مختلف فوتبال کشورمون فاصله بگیریم و بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرزها.
به نام خدا. درود بر شنوندگان عزیز رادیو ایران، بهنام احتشام هستم. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در این قسمت از برنامه اتفاقات و رویدادهای رقابت‌های اروپایی در هفته که گذشت رو به سمع شما می‌رسونم. در آخرین شب بهمن ماه و اولین شب از اسفند ماه مسابقات دور برگشت پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا برگزار گردید و تیم‌های رئال مادرید، دورتموند، آینهوون، بنفیکا، بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن، بروخه، فاینورد به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا کردند. اما در این مرحله از رقابت‌ها حذف یوونتوس توسط آینهوون و آس میلان توسط فاینورد و در نهایت با شکست آتالانتا برابر حریف گمنام بلژیکی بروخه باعث شد نمایندگان ایتالیا از گردونه رقابت‌ها کنار برند و اینتر که به صورت مستقیم صعود کرده بود تنها نماینده کشور چکمه پوش در ادامه بازی ها باشد. دیگر حذف شده این مرحله منچستر سیتی بود که در برنابو با هتریک امباپه که خیلی زود و در دقیقه 4 شروع به گلزنی کرد با نتیجه 3-1 مغلوب پر افتخارترین تیم لیگ قهرمانان اروپا شد تا شرایط بحرانی شاگردان گواردیولا پابرجا بمونه. تیم های راه یافته به مرحله بعدی در انتظار قرعه کشی عصر جمعه برای شناخت حریف خود هستند و با توجه به فرمت جدید هر تیم شانس رویارویی با دو تیم رو خواهد داشت. به طور مثال رئال مادرید و بایر مونیخ که با رقابت های پلی آف به این مرحله صعود کردن با اتلتیکو یا بایر لورکوزن روبرو خواهند شد. و اما دیدارهای مهمی که در هفته پیش رو برگزار می‌گردد، از سری رقابت‌های لیگ جزیره شنبه تیم‌های اورتون و منچستر یونایتد که در جایگاه 13 و 14 جدول با گذشت 25 هفته از مسابقات قرار دارند به رقابت می‌پردازند. چلسی روز یک شنبه به دیدار استون ویلا می‌رود و در صورت پیروزی به رتبه 4 صعود و بالاتر از منچستر سیتی در جدول جای می‌گیرد، در صورتی که در مهم‌ترین بازی هفته در ساعت 20 روز یکشنبه دیدار منچستر سیتی و لیورپول نتیجه‌ای به غیر از پیروزی سیتیزن‌ها رقم بخورد. در روز چهارشنبه سه بازی جذاب در ساعت 23 پایان بخش این هفته از بازی‌های لیگ جزیره خواهد بود و آرسنال و ناتینگهام فارست تیم‌های دوم و سوم به دیدار یکدیگر می‌روند و تاتنهام و منچستر سیتی دیگر رقابت این هفته را برگزار خواهند کرد و در انتها در ساعت 23:45 لیورپول و نیوکاسل که در جایگاه اول و هفتم قرار دارند به مسافه یکدیگر می‌روند. در مسابقات سری آ در هفته 26 تورینو و آس میلان شنبه ساعت 23 و اینتر رده دومی با لاتسیو رده پنجمی در روز یکشنبه بازی خواهند کرد. یوونتوس 46 امتیازی با کالیاری 25 امتیازی روی کاغذ بازی ساده‌ای رو پیش رو خواهد داشت. اما در رقابت‌های لالیگا بارسلونای صدرنشین با لاس پالماس رده هفتمی در هفته 25 روز شنبه دیدار خواهد کرد و در ادامه رقابت‌های این لیگ یک شنبه رئال مادرید به مسافه ژیرونا خواهد رفت. در مهمترین بازی بوندسلیگا یک شنبه بایر مونیخ با فرانکفورت در ساعت 20 برای کسب 3 امتیاز و ادامه روند مثبتش در لیگ خواهد جنگید. در روز چهارشنبه از سری رقابت‌های جام حذفی اسپانیا دیدار جذابی را نظاره‌گر خواهیم بود. تقابل تفکرات الچولو و هانسی فلیک در نیمه شب اسفند ماه باید یک برنده داشته باشد. امیدوارم هفته سرشار از خوشی، سلامتی و سرگرم کننده با رقابت‌های جذاب فوتبال اروپایی را سپری کنم.
خب این بسته صوتی رو هم همکارم نامی احتشام تقدیمتون میکرد از فوتبال اروپا و به ویژه حالا تقویم فوتبالی هفته آینده رو هم در این بسته متوجه شدید. آقای محمدزاده، یک بازی برابر ژاپن به قول مطبوعاتی ها ببر و برو به جام جهانی در رقابت های جوانان قهرمانی آسیا.
دقیقاً چقدر لذت بخش بود تماشای عملکرد تیم ملی جوانانمون در جام ملت‌های آسیا. مطمئن هاشمی 3 بازی 3 برد و ایران یکی از دو تیمی بود که موفق شد 9 امتیاز کامل بگیره با بهترین خط دفاعی و بهترین خط حمله و چه گلهای خوشگلی هم بازیکن‌هامون به ثمر رسوندن. واقعاً باید دست مریضات و خدا قوت گفت به حسین آقای عبدی بابت این نسلی که خودش ساخته، بازیکن‌هایی که پیدا کرده از جای جای کشورمون، یه رده پایین‌تر در نوجوانان باشون رسیده به جام جهانی و حالا این اتفاق رو یه بار دیگه در یک رده سنی بالاتر دارن تکرار می‌کنن.
بله. و بعد از حالا 3 پیروزی برابر تیم‌های یمن و اندونزی و ازبکستان، ما با تیم ژاپن روز یکشنبه ساعت 1:00 PM مسابقه هم را برگزار خواهیم کرد. اگر ژاپن رو ببریم هم به نیمه نهایی میریم و هم به رقابت‌های جام جهانی. و نکته حالا مهمش اینه که اگر ژاپن رو شکست بدیم میتونیم یکی از تیم‌هایی که به طور سنتی در رقابت‌های جام جهانی جوانان حضور داشتن از گردونه مسابقات بیرون بیاندازیم
و خب این باعث میشه توجه بیشتری هم رسانه‌ها داشته باشن رو تیم ملی ما. اون برد خاطر انگیز شما هفته گذشته اشاره‌ای داشتین بهش مقابل برزیل. به هر حال این تیم تیمیه که اون اتفاق بزرگ رو رقم زدن و امیدوارم که این بازی سخت رو مقابل سامورایی های جوان روز یکشنبه بازیکن های ما با موفقیت پشت سر بذاریم.
خیلی مهمه که تیم ملی جوانان ما بتونه که در رقابت های جام جهانی آینده در کشور شیلی حضور داشته باشه و ما یکی از تیم های حاضر در این رویداد باشیم. به هر حال بازیکن های ما دیده میشن، باشگاه های اروپایی ممکنه که به سراغ این بازیکن ها بیان و مسیر متفاوتی برای اونها باز خواهد شد در عرصه فوتبال و میتونن که خودشون هم باشگاه‌های بهتری رو انتخاب بکنن، حالا چه در ایران چه در خارج از کشورمون. یه اشاره بکنم که در مرحله 1/4 رقابت‌های فوتبال جوانان قهرمانی آسیا در کشور چین، عربستان با تیم چین میزبان مسابقه‌اش رو فردا برگزار خواهد کرد، استرالیا با تیم عراق، ایران با ژاپن و کره جنوبی هم با تیم ازبکستان بازیش رو انجام خواهد داد. اگر ما این بازی رو ببریم با برنده عربستان و چین مواجه میشیم تو مرحله بعدی.
توی مرحله بعدی با عربستان و چین فکر میکنم بعد نگاه بکنم.
آره اون جدولی که من دارم نگاه میکنم این موضوع رو در واقع نوشته که برنده بازی سوم، یعنی بازی ایران و ژاپن، و برنده بازی اول که مسابقه عربستان و چینه جدال خواهد کرد. اونم مسابقه سختی، حالا چه عربستان برنده بشه چه تیم چین، اون بازی هم بازی مرحله نیمه نهایی هم بازی آسانی نیست. ولی به هر حال همین ژاپن اگه شکست بدیم خاطره پیروزی برابر ژاپن در دوره قبلی جام ملت‌های آسیا سال پیش در کشور قطر تا حدی تداعی خواهد شد و دوباره تکرار میشه، این بار در حد سنی زیر 20 سال.
عجیب‌ترین اتفاق‌ها در فوتبال ایران. رضا کرمانشاهی داور سابق و با تجربه فوتبال به عنوان مدیر اجرایی تیم پرسپولیس منصوب شد. حضور داوران با عنوان‌های مختلف در تیم‌های لیگ برتری بسیار زیاد شده. به خصوص داورانی که مدت زیادی از بازنشستگیشون نمیگذره. تا قبل از رضا کرمانشاهی، هوشنگ نصیرزاده سمت مدیر عاملی باشگاه‌های ماشین‌سازی و تراکتور رو داشت و امروز هم مدیر عامل فولاد خوزستانه و سعید مظفری‌زاده که امروز سمت مدیر عاملی باشگاه تراکتور رو داره. حضور داوران در فدراسیون‌های فوتبال دنیا امری طبیعیه، اما به عنوان اعضای باشگاه‌ها در فوتبال حرفه‌ای اصلاً طبیعی نیست. اما حضور رضا کرمانشاهی در باشگاه پرسپولیس چه معانی میتونه داشته باشه؟ اول از همه این سوال پیش میاد که پیشکسوتان پرسپولیس کجان؟ چرا خبری از بزرگتر تیم نیست؟ حتی در این رابطه حمید درخشان هم گفته مگر در پرسپولیس کسی دیگه ای نبود؟ بعد این مسئله به وجود میاد که اصلا مگه داور میتونه مدیر اجرایی بشه؟ و یک مدیر اجرایی دقیقاً چه وظیفه‌ای رو داره؟ اینها مسائل و سوالاتیه که مدیران پرسپولیس بعد بهش پاسخ بدن. کرمانشاهی با نظری علیه پرسپولیس که در فضای مجازی خیلی وقت پیش به اشتراک گذاشته بود، حسابی پرسپولیسی‌ها را عصبانی کرده بود. اما شاید این شایبه پیش بیاد که رضا کرمانشاهی، کسی که شهرآورد تهران رو قضاوت کرده، یا هر داور دیگه که در باشگاهی سمتی میگیره، در بحث داوری آیا تعلق خاطر و تعصب خودش رو نسبت به تیم خاص در قضاوتش تأثیر میده یا که خیر.
خب پیرامون باشگاه پرسپولیس با آقای حمید درخشان گفتگو میکنیم، سرگروه و سرمربی اسبق همین باشگاه پرطرفدار. آقای درخشان سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترمتون، همچنین همکاران عزیز که زحمت میکشن و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون.
درود بر شما آقای درخشان. پرسپولیس در شرایطی که باشگاه النصر عربستان خیلی از ستاره هاشون نیاورده بود، مقابل این تیم با تساوی بدون گل بین اون همه جمعیت طرفداران متوقف شد. آقای پروین گفت اگه من بودم 4-0 می‌بردیم و خب این اتفاق بعد از حذف از گردن رابطه جام حذفی افتاد. چطور ارزیابی کردین عملکرد تیم تحت هدایت آقای کارتال رو؟
خدمت شما عرض بکنم که ما دو تا بازی بیرونی رو با آقای کارتال تقریبا همراه بودیم، با توجه به اینکه یکیش بازی الهلال بود که بیرون از خونه بازی کردیم، یعنی در عربستان، دومی که تو خونه خودمون بازی کردیم. متاسفانه ما برعکس جفتش هم عمل کرده برعکسی رو داشتیم. به جای اینکه ما تو عربستان بازی رو ببندیم و بتونیم که حداقل امتیاز بگیریم یا بریم که هوشیارانه بازی کنیم، یه مقدار احتیاط لازم بود که اونجا تو دستور کارمون باشه که این اتفاق نیفتاد. رفتیم تو خاک، تو زمین حریف، حمله‌ای بازی کردیم، هجومی بازی کردیم، بدون تفکر، بدون اندیشیدن به اینکه اون چه تیمی هست، چه مهرایی داره و نوع بازی کردنش به چه صورته. رفتیم آفتیم اول 3 گل خوردیم. خب خیلیه برای مربی که در اون ساعت کار کرده، یه همچین عملکردی از نظر من خیلی قابل قبول نیست که ما یه همچین اتفاقی برای تیم ما بیفته و ما هفتیم اول 3 گل بخوریم، بعد بفهمیم که با چه تیم بازی کنیم، بعد هفتیم دوم بیایم بسته تر بازی کنیم، در واقع یکیش بازی رو ببریم بیایم. خب این یه خود تناقض داره با این که یه مربی تو اون سطح میاد اینجوری فکر میکنه، بعدم برمیگردیم میایم تو تهران جلوی النصر باز با 2 هافبک بازی میکنیم، 2 هافبک دفاعی با 1 فوروارد. خب باز میریم که تو احتیاط باشیم، خیلی انسجام بیشتری داشته باشیم که گل نخوریم. خب ما در مقابل 70,000 تماشاچی باید یه تفکری رو داشته باشیم. حداقل درسته ما 45 دقیقه اول رو بسته بازی کردیم، میگیم ارزیابی کردیم تیم مقابل و تیم النصر رو، اما تو نیمه دوم حتما باید یه تغییراتی ایجاد میکردیم که بتونیم با 2 فوروارد بازی کنیم، بتونیم حملمون رو بیشتر بکنیم، بتونیم فرصت‌های زیادی رو خلق کنیم. متأسفانه ما هیچ کاری تو بازی النصر نکردیم. اگر تو دقایق پایانی میبینیم یه مقدار تهاجماتمون بیشتر شد، اونم به دلیلی که 70,000 تماشاچی تحریک کردن، تشویق کردن و ما یه مقدار احساسی عمل کردیم و تونستیم یکی دو تا خطر ایجاد بکنیم رو دروازه النصر. ولی قبل از اون النصر بود که سوار بازی بود، مالکیت بازی رو داشت، کنترل بازی رو در اختیار داشت، خطرات زیادی رو دروازه ما به وجود آورد. حتی یکی دوتا فرصت 100% رو از دست داد. در واقع ما هرچی فکر میکنیم میبینیم که تفاوت یه مربی خارجی که وقتی میاد تو ایران حداقل باید دیده بشه. ما بدونیم که این تفکر رو توی زمین چجوری لحاظ میشه. حالا قضاوت نمیکنیم خیلی زود بگیم که خیلی توانمند نیست، نه، میگیم چند هفته دیگه هم بمونه تا بیشتر آشنا بشه، بیشتر بدونیم که ایشون میتونه با تیم ما چه تغییراتی انجام بده، چه کارهایی رو میتونه برای تیم ما تو دستور کارش داشته باشه که انشالله بتونه رفته رفته بهبود ببخشه. ولی هفته‌ای که گذشت اون چیزی که ما دیدیم ازش خیلی ما رو مجاب نکرد که بتونیم بگیم که خیلی آدم توانمندی میتونه به تیم ما کمک بکنه.
آقای درخشان، در مورد خط حمله پرسپولیس یک مقدار علاقمندان فوتبال شاید دچار سردرگمی بشن از این نظر که آقای کارتال که میاد یه بازیکن ترکیه به اسم دورسون رو با خودش فهمی داره میاره و این بازیکن بلافاصله در ترکیب اصلی پرسپولیس بازی میکنه، بعد لوکاس جواو این فصل بوده که عملکردش خوب نبوده، میذارنش کنار، علی علیپور و عیسی آل کثیر هم هیچ وقت معلوم نشد بالاخره چه برنامه‌ای رو از سوی مربی بهشون داده شده برای اینکه بتونن به دروازه حریفان برسن و گل بزنن و عملا معلوم نبود که اصلا بازیکن‌های ثابت هستند، بازیکن‌های مورد اعتماد سرمربی هستند، چه آقای کارتان چه آقای گاریدو و چه مدت هم که آقای باقری بود. این سردرگمی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید در خط حمله؟
ببینید، ما نمی‌تونیم بگیم که اون دوتا چرا سردرگمن. تمام فوتبال به این خط میشه که شما از خط دفاعیتون، خط هافک، خط فوروارد برنامه‌ای داشته باشین که ما از عقب شروع می‌کنیم، می‌رسونیم به هافک، هافک فرصت‌هایی رو خلق می‌کنه، پاس‌هایی رو میده تو اون برای فوروارد خلق موقعیت می‌کنیم. اینها همش در دستورات کار سرمربی با لحاظ میشه که توی زمین پیاده بشه، شما بتونین استراتژی رو پیاده بکنین. اینکه اون بازیکن خلاقیت داره اما شما وقتی تو شرایط گل زدن قرارش نمیدی، معجزه که نمیتونه بکنه. پس برنامه تاکتیکی شما میتونه خلق موقعیت بکنه و تو اون موقعیت فوروارد قرار بدین که فوروارد بتونه تو گل بزنه و برای شما گلزنی بکنه. اگه شما دستوراتی نداشته باشین برای خلق موقعیت، اگه دستوراتی برنامه نداشته باشین برای خط هافکتون که بخواد موقعیت خلق بکنه برای فوروارد، شما بهترین فوروارد دنیا رو که بیارین وقتی بهش پاس ندین، وقتی چی رو تو شرایط گل زدن قرار ندید، مطمئنا نمیتونه برای شما گل بزنه. پس برمیگرده به استراتژی سرمربی، برای برنامه‌های سرمربی چگونه تو زمین پیاده باید بکنه، چگونه طرح برنامه بکنه، چگونه از دفاع به حمله رو شروع بکنه، چگونه کنترل بازی رو داشته باشه، چگونه برنامه ریزی بکنه. همه اینا نیاز. شما چرا میرین مربی خارجی میارین که از تفکراتش، از استراتژیش توی زمین پیاده بشه و برنامه ریزی بشه تا اجرا بشه؟ وقتی شما اینا رو نداشته باشید، میتونیم از فوروارداتون فرصت برای گل زدن داشته باشه یا در طول 90 دقیقه یه فرصت گیرش بیاد بگیم آی چرا نزدی. نه، ما باید یه برنامه‌ریزی مدون و خوبی داشته باشیم برای فورواردامون تا بتونه فورواردامون گلزنی بکنه. شما این همین بازیکن جدیدی که آوردین، بیشتر دقت بکنید، از تو باکس میاد بیرون، میاد تو خط وسط توپ بگیره، پاس میده، برمیگرده. خب به این یا بهش گفتم بیا عقب کمک کن، یا باید بهش بگم آقا تو باکس باش که ما بتونیم به تو توپ برسونیم، شما بزنی تو گل، شما رو آوردیم که برای ما گل بزنی. پس اگه قرار بشه کاری اتفاق بیفته، تمام اینا آیا چه برای اینه که شما برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشین برای خط حملتون تا خط حملتون بتونه گل بزنه. اگه این استراتژی رو نداشته باشی، 10 تا بازی دیگه هم بازی بکنیم و اون گل نخواهی رسید. اینه که همه چی باید برنامه‌ریزی شده باشه و ما انتظار داریم از یه مربی خارجی که این استراتژی رو داشته باشه و این برنامه رو تو زمین پیاده بکنه.
خیلی متشکرم آقای درخشان از اینکه امشب همراه ما بودید در این بخش. سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم، متشکرم که این فرصت رو دادید.
شبتون خوش. خب ما یه بخش دیگه هم تقدیمتون خواهیم کرد در برنامه امشب. همیشه گفتیم که ما رو در فضای مجازی بشنوید، از در واقع دنبال کنید از طریق حالا شناسه وقت اضافه 90 و از مطالب ما در فضای مجازی هم بهره‌مند بشید. اما در برنامه امشب دوست خوبم مهران کوهپور که صدایشون رو شنیدید در بستای صوتی که در وقت اضافه این هفته و هفته قبل تقدیمتون کردیم داخل استودیو ما رو همراهی میکنه و یک بخش جذاب رو از فضای مجازی تقدیم شما خواهد کرد. آقای کوهپور سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای متمتشمی، آقای محمدزاده عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه وقت اضافه. در این بخش قرار سری بزنیم به اخبار و حواشی فوتبال خارجی. جیمی کرگر به ارلینگ هالند طعنه خیلی عجیب غریبی زد، گفتش که غیبت هالند در بازی مقابل رئال مادرید باعث شده که هالند از رودیگر ترسیده که این اتفاق افتاده و از رویارویی باهاش واهمه داره، بعد واسه این ترسم اسم گذاشته و اسمشو رودیگریت نامگذاری کرده. حامیان مالی رودیگر هم از این موقع سوء استفاده کردن، یک متن نوشتن مبنی بر اینکه رویارویی با رودیگر آدمو بستری میکنه، علائمش هم درد عضلانی، اضطراب شدید و کنارگیری ناگهانی از فعالیت فیزیکیه. تیبو کورتوا هم که به هالند توصیه کرده که برای گل زدن بهتره که بره رئال مادرید تا اینکه توی منچستر سیتی بمونه. پیشنهاد رشوه 50 یورویی به گلن نایبرگ در حاشیه دیدار بنفیکا و موناکو در حالی که نتیجه 2-1 به سود موناکو بود به خاطر یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه موناکو، گلن نایبرگ برای بازدید صحنه به تلویزیون وی آر رجوع میکنه که همونجا یکی از هواداران یک رقم 50 یورویی رو به عنوان رشوه نشون میده. نایبرگ هم کلا به این پیشنهاد توجهی نمی‌کنه و همه تصویربرداران و عکاسان و خبرنگاران هم منتظر بودن که ببینن واکنش نایبرگ به این رشوه چی هستش. سرمای منفی 15 درجه‌ای در حاشیه دیدار اینتر میامی و اسپورتینگ کانزاس سیتی در حاشیه دیدار رقابت‌های کنکاکاف، این دو تیم در دمای منفی 15 درجه شهر کانزاس به مسافه همدیگه رفتن. اینتر میامی موفق شد که اسپورتینگ رو شکست بده و خاویر ماسکرانو در سرمربی اینتر میامی در حاشیه این دیدار عنوان کرد که مسی و بقیه بازیکنان انسان نیستن که تو این سرما بازی رو برگزار میکنیم و نکته جالبش اینه که ورزشگاه کاملا پر بودش و باز هم میرسیم به همون کلمه قدیمی فوتبال که جادوی فوتبال همه رو به سمت ورزشگاه میکشونه. خب خبرها همینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از آقای محمدزاده و آقای متمتشمی عزیز. همه شما شنوندگان عزیز رو به خود بزرگ میسپارم و تا درودی دیگر خدا یار و نگهدارت.
متشکرم از شما. خب از همراهیتون بسیار ممنون، متشکریم. و موضوع برنامه ما هم برمیگشت به همین داستان تعویق افتادن شهرآور، تعویق احتمالی که البته سازمان لیگ موافقت نکرد و بازی شهرآورد استقلال و پرسپولیس در زمان مقرر برگزار خواهد شد. یکی از شنوندگان هاش از احوا سوال کرده که چرا ایران میزبان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا نمیشه. اتفاقا برای رقابت‌های 2027 ما نامزد شده بودیم، حتی برای 2019 هم نامزد شده بودیم، ولی خب یا آخرین لحظه انصرافمون رو اعلام می‌کنیم یا به طور کلی اون به سرانجام نمی‌رسه دیگه با توجه به این ورزشگاه و امکانات.
حالا تو بحث جام ملت‌های آسیا چون بخش قبلی صحبت کردیم، ما به برنده استرالیا و عراق می‌خوریم در
درسته
مرحله بعدی چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر،
اونم مسابقه سختیه. و حالا چون جام ملت‌های آسیا شما گفتید، بگم که امارات هم ظاهرا برای رقابت‌های 2031 نامزد شده میزبانی جام ملت‌های آسیا رو. عرض میکنم خدمت شما آقای محمدزاده، حالا از بازی‌های لیگ قرار بود به ما بگید که فردا و این هفته به طور کلی چه بازی برگزار خواهد شد.
بله فردا شنبه 4 اسفند تراکتور به مسافه خیبر خرم‌آباد میره، آلومینیوم عراق میزبان پرسپولیس و استقلال از نساجی مازندران
و ادامه مسابقات
روز پنجشنبه بله برمیگرده به 9 اسفند، مثل رفسنجان چادرملو تراکتور سپاهان که چه بازی مهمه،
خیلی جالبه.
استقلال خوزستان ملوان پرسپولیس استقلال، 4 بازی هستن که روز پنجشنبه برگزار میشه و ما بقیه بعد بازی
میشه. متشکرم از اینکه این هفته ما رو شنیدید، سپاسگزارم. تا هفته بعد خدا نگهدارتون. We'll be right back.
بده بلیکم
ارباب خودم سرتو بالا کن
ابراب خودم از کیو دیده
از کی بیمشو به صرفه میده ارباب خودم مقایسه کرده
امسال بیمشو نبات نکرده ارباب خودم از کیو دیده از ما بیمه رو ارزون خریده
ارباب خودم همه جا رو دیده از کی بیمه رو به صرفه میده
خب اینم از سرای ایگانی بریم ببینیم
حالا میگم من نزدیک میبینی مطمئنم دهنت باز میمونه
واه
نگفتم دهنت باز میمونه البته خب حق داری تعجب کنی اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه
اونم با همچین وسعتی همه خریدات هم که قصیه
تازه یه سری شرایط خوب هم داره اونم با کلی جایزه
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
سلام استا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تدیس که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راست و ریز باشه لنت خوبه تدیس باشه
فرمودین کدوم تدیس
عرض کردم مدرن تدیس
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان وقتی کلید واژه جهاد رو میشنویم خب خیلی ها در ذهنشون همین جنگ متبادر میشه و جهاد رو مساوی با قتال میدونن یعنی جنگی که در اون کشته شدن هست یا پیروز شدن و خب آداب جنگ هم کاملا مشخصه در حالی که جهاد رویه های مختلفی داره البته امروزه با این کلمات به نوعی آشنا هستیم مثل جهاد اقتصادی یا جهاد فرهنگی جهاد علمی یه آیه است در قرآن سوره مبارکه توبه آیه 122 که اتفاقا خداوند تقسیم بندی میکنه که چه کسانی میبایست به جهاد در واقع هم به معنای قتال برن به صحنه کارزار برن چه عده‌ای میبایست نه در مراکز علمی به نوعی جهاد علمی داشته باشن تعبیر قرآن اینه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه سزاوار نیست که همه مؤمنان برای جهاد بیرون بشن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین یعنی از هر جمعیتی یک گروهی میباید اینها برن برای تفقه در دین یعنی علم بیاموزن ولی یندرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون یعنی اینا کسانی هستند که وقتی معرفتی رو کسب میکنن به خاطر اون تفقه و تدبر در دین اینها میتونن برگردن و دیگران رو هدایت بکنن یعنی عده‌ای میبایست کارشون همین جهاد علمی و جهاد فرهنگی باشه جهاد علمی و جهاد فرهنگی کم از جهاد به معنای قتال نداره از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم خدا نگهدار